أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعد أن ملة حنيف وحق إبراهيم سلام الله عليه تبيين كرد و فرمود ابراهیم بنیانگذار این ملت حنیف است و وصیت ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهما را هم بازگو کرد و فرمود این رشد و عقل است و هر که از این رشد و عقل اعراض کند سفیه است. اونگاه حرفهای سفیهانه اهل کتاب را بازگو میکند. می فرماید و قالوا کونوا هودا او نصارا. اهل کتاب دو قسمت شدند، عده یهودی و عده مسیحی. یهودی ها گفتند تنها راه نجات یهودیت است و کسی یهودی نباشد بهشت نمی رود. مسیحی ها پنداشتند که تنها راه نجات نصرانیت است و کسی نصرانی نباشد بهشت نمی رود. و غالو کون و بودن او نصار، نه یعنی یکی از این دو فرقه اهل نجات هست، بلکه یهودی ها گفتن کون و بودن و اگر کسی یهودی نبود اهل نجات نیست. و مسیح ها گفتن کون و نصار و اگر کسی مسیحی نبود اهل نجات نیست. نه تنها یهودی نصارا را هم اهل نجات نمی داند، بلکه مسلمین را هم اهل نجات نمی داند. تنها فرقه ای که به زعمون ها ناجیان خودشون است. و غالو کونو هودن او نصار، یعنی یهودی ها گفتن کونو هودن ولا غیر، مسیح ها گفتن کونو نصارا ولا غیر. نشانش آن است که در بحث های قبل همین سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 111 سوره بقره این بود که و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا. یهودی ها بگفتن هیچ گروه وارد بهشت نمی شود مگر یهودی ها. مسیحی ها گفتن هیچ گروه وارد بهشت نمی شود مگر مسیحی ها. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، یعنی یهودی ها گفتن هیچ کسی وارد بهشت نمی شود مگر یهودی. مسیحی ها گفتن هیچ کسی وارد بهشت نمی شود مگر مسیحی. نشانش آن است که در آیه 113 همین سوره مبارکه بقره همون و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. هم یهودی ها نصارا را بر باطل دانستند، هم بالعکس. پس این که گفته می شود لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، این تفسیر اون اجمال است. یعنی یهودی ها گفتن کسی وارد بهشت نمی شود مگر یهودی. مسیحی ها گفتن کسی وارد بهشت نمی شود مگر مسیحی. به نشانه آیه 113 همین سوره مبارکه بقره که هر کدام دیگه را تکفیر میکردن، تفسیر میکردن، حکم بطلان میکردن، میگفتن غالت یهود و لیست نصارا علا شی و غالت نصارا لیست یهود و علا شی. نظر اونها هم نسبت به اسلام همچنین است. یعنی یهودی همونطوری که مسیحی را بر بطلان میداند مسلمین را به شرح میزند، مسیحی ها همونطوری که یهودی ها را باطل می دانند مسلمین را هم بشر می دانند. به شهادت آیه 120 هم سوره بقره که فرمود ولن ترضى عنک اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. وقتی نصارا از شما راضی هستند که دست از اسلام بردارید به مسیحی بشوید، وقتی یهودی ها از شما راضی هستند که دست از اسلام بردارید به یهودی بشوید. پس محصل اینکه یهود فقط خود را فرقه ناجیه می داند، غیر یهود هر چه هست اون رو اهل جهنم میداند، خواه مسیحی خواه مسلمان. یهود میگوید لیست النصارى على شيء، نصارا میگوید لیست اليهود على شيء، هر دو گروه میگوید لیست الاسلام على شيء. اما اسلام چی میگوید؟ اسلام نمیگوید لیست اليهود على شيء، اسلام نمیگوید لیست النصارى على شيء. فرق حرف حق با حرف آمیخته با تعصب این است که اونها هر کدام دیگری را بالقول المطلق ترد میکنند. یعنی یهودی ها میگویند مسیحی ها باطلند، چه به انجیل عمل بکنند چه به انجیل عمل نکنند. قالت الیهودو لیست النصارى على شيء، نصارا به علاقه انجیل، نصارا منهای انجیل على شيء نیست، چه به انجیل عمل کنند چه به انجیل عمل نکنند باطل است. نصارا میگوین لیست الیهود على شيء، چه به تورات عمل بکنن چه به تورات عمل نکنن على شيء نیست. اما اسلام نمیگوید یهودی ها چه به تورات عمل کنن چه به تورات عمل نکنن على شيء نیستن. اسلام در باره مسیحا همچه که مطلق ندارد که لیست النصارى على شيء، چه به تو انجیل عمل بکنن چه به انجیل عمل نکنن، بلکه اسلام میگوید یهود منهای تورات باطل است، مسیحی منهای انجیل باطل است، و یهود به علاوه تورات حق است چون تورات حق است، مسیحی به علاوه انجیل حق است چون انجیل حق است. انجیل انبیای گذشته را تصدیق شد و بشارت به وجود مبارک خاتم انبیا علیهم السلام داد. پس اگر یهود به تورات غیر محرف عمل بکند حق است، مسیح مسیحا اگر به انجیل غیر محرف عمل بکنن حق است. فرق بین سخن اسلام که سخن عقل و عقل حق است با سخن یهودیت به مسیحیت که آمیخته با تعصب است این است که یهودیت یهود میگوید نصارا مطلقا باطل است، مسلمین مطلقا باطل است. نصارا هم میگویند یهودی ها مطلقا باطلند، مسلمین هم مطلقا باطلند. اما قرآن نمیگوید یهود مطلقا باطل است، نمیگوید نصارا مطلقا باطل است، بلکه در سوره مبارکه مائده آیه 68 اینجوری میفرماید قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل. یعنی فرمود به یهودی ها بگو شما بر حق نیستید مگر اینکه تورات انجیل را احیا کنید. اگر تورات غیر محرف را احیا کردید، اگر انجیل اصیل را احیا کردید، قهرن به اسلام هم تن در میدید، برای اینکه اوصاف پیغمبر به طور وقوع در تورات انجیل آمده. یجدونه عند مکتوبا عند تورات و انجیل، پیغمبر با همه اوصافش در کتاب در عهدین آمده. و علمای یهود و نصارا هم پیغمبر را با همه خصوصیات شناختن، یعرفون هم کما یعرفون ابناء. بنابراین حرف اونها این است که حرف یهودی ها این است که لیست النصارى على شيء مطلقا، حرف مسیحی ها این است که لیست اليهود على شيء مطلقا، حرف هر دو گروه نسبت به اسلام این است که لیست الاسلام على شيء مطلقا. نشانش آن است که لن ترضا عنک یهود حتی تتبع ملتا، لن ترضا عنک یهود و لن نصارا حتی تتبع ملتا. اما حرف اسلام این است که یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات و انجیل، یعنی تورات حق است، شما بر حق تکیه نکردید، انجیل حق است، شما بر حق تکیه نکردید، و اون تورات و انجیلی که در کتاب های کتابخانه های خود اونها رو سپردید و ذخیره کردید اونها رو در بیارید به تلاوت کنید ببینید حق با ماست یا نه. در بعضی از بخش ها خدای سبحان و پیغمبر فرمود قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. خب اگر راست میگوید چرا تورات و انجیل در کلیسا منحصر کردید؟ همونها رو بیارید بخوانید ببینید حق با ماست یا نه. قل فاتو به توراته فتلوها این کنتم صادقی. معلوم بشود بسیار از این تحریف ها بعد از ظهور اسلام رخ داده است، گرچه در جریان بختن و سرگون رابطه رد شد و در خود یهودیت و در خود مسیحیت شرک راه پیدا شد، اما بسیار از احکام همچنان مون. لذا در صدر اسلام خدای سبحان به پیغمبر فرمود به اینها بگو اون تورات رو از کلیسا و صومعه بیرون بیارن، بیان به کلیسه ها بیرون بیارن و تلاوت کنن ببینن حق با تو سیانه. قول فعتو به تورات فصلوها این کنتم صادق. پس حرف تعصب با حرف حق فرقش این است. حرف تعصب میگوید دیگری هرچی میگوید باطل است، حق میگوید دیگری مادامی که حق نمیگوید باطل است. این فرق اسلام با مسیحیت و یهودیت است. لذا در آیه 68 همین سوره مائده فرمود قول یا اهل الکتاب لستم على شیء حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم و یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس على القوم الکافرین. گرچه این آیه 68 سوره مائده به سبک دیگری تفسیر شده است، اون این است که لستم على شیء حتی تقیم التورات، یعنی خدای سبحان به پیغمبر بفرماد به این یهودی ها بگو، به اهل کتاب بگو شما یک پایگاه فکری ندارید تا بتوانید تورات و انجیل را اقامه کنید، شما بر اساس توحید تکیه ندارید، شما را کدام اعتقاد و کدام پایه فکری میخواهید دینتون حفظ کنید؟ شما تا خود پایه فکری نداشته باشید که نمیتوانید چیزی را اقامه کنید. این کسی که پاش به هواست، خب این که نمیتواند بار سنگین حمل کند. اما دیار کتاب لستم على شیء، شما بر یک جای تکیه نکردید حتی تقیم تورات و انجیل تا بتوانید تورات و انجیل را اقامه کنید. اگر این معنا باشد که سید علی رضوان الله به این معنا میبرن، دیگر اون برداشت قبلی موافق این نخواهد بود. علی ای حال قرآن کریم حرف اهل کتاب را نقل میکند آمیخته با تعصب است و حرف حق رو هم بازگو میکنن. میفرماید به این که یهود منهای تورات باطل است، یهود به علاوه تورات حق است، نصرانیت منهای انجیل باطل است، نصرانیت به علاوه انجیل حق است، منتها انجیل اصیل و انجیل غیر محرف. البته اگر قرآن کریم نمیبود دین هم در روی زمین نبود، اونطوری که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله در کتاب شریف کشف الغطا بیان کردن، فرمودن با پیشرفت علوم کسی حاضر نبود و حاضر نیست این مسیحیت شرکالود به اون یهودیت شرکالود را بپذیرد. در کتاب های محرفشون به انبیای الهی و انبیای معصوم اموری نسبت داده شد که هیچ عقلی نمیپذیرد. اگر قرآن نبود و دامنه مطهر مریم علیها السلام را تطهیر نمی‌کرد، عیسی را مطهر نمی‌دانست، موسی را مطهر نمی‌دانست، انبیا را به عصمت نمی‌ستود، اولیا را به عصمت معرفی نمی‌کرد، تورات انجیل روی زمین محو می‌شد، دینی نبود که بماند. الان اگر هم یه مسیحیتی باقی است برکت قرآن، اگر هم یه یهودیتی باقی است برکت قرآن، وگرنه اون تورات محرف، اون انجیل محرف با پیشرفت علوم هرگز قابل موندن نبود. و قرآن آمد احیا کرد خلاص اون دینهای اصیل را، یعنی اون دینهای غیر محرف را به مردم شناسوند. یهود و همچنین مسیحیت نه تنها به اون شرک ها به اون بدعت ها اکتفا نکردند، بلکه این بدعت را حق دانستند و هرچه غیر این بدعت بود اونها را ابطال کردند. اولا آمدن ملت ابراهیم که ملت توحید است اون رو با شرک مخلوط کرد، بعد کم کم یک سیم خاردار کشیدن گفتن دین هر همین است ولا غیر. اول این ملت ابراهیم را که ملت توحیدی است اون را شرکالوت کردن، بعد هم گفتن هر همین است ولا غیر. اول آمدن مسئله قالت الیهود عزیر ابن الله را مطرح کردن، قالت النصارى المسيح ابن الله را مطرح کردن،
بعد دورشم سنگیشه کردن گفتن حق همین است بلاخیر. این است که قرآن کریم میفرماد به این که ملت ابراهیم ملت توحید بود. این شرک ها در دامنه این دین مقدس راه نداشت. اینها آمدن طبق هوس این دین ها را با اون شکل مخلوط کردن، بعد هم انحصاری کردن، مثل اینکه دور بهشت و خطکشی کردن گفتن بهشت مال ماست. به تعبیر این آیون مفسری اینها بهشت رو احتکار کردن. این که گفت لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا آیه 111 سوره مبارکه بقره، این هم احتکار بهشت است. یعنی بهشت فقط مال ماست، هیچ کس بهشت نمی رود مگر یهودی. یا مسیحی ها گفتن هیچ کس وارد بهشت نمی شود مگر مسیحی. پس اول آمدن اون دین توحیدی رو با شرک آلوده کردن، بعد هم گفتن دین حق همین است ولا غیر. این خطر بدعت گذاری در دین. قرآن کریم از این اسرار پرده برداشت، فرمود اون چه که ما به انبیا دادیم یک حقیقت. اینها آمدن این حقیقت رو تقدیم کردن، با شرک آلوده کردن، هر گروهی به اون چه که پیش خودشون هست به او خوشحال شدن و اون چه که پیش گروه دیگر است اون رو ابطال کردن، بهرن بهشت هم مخصوص خود دانستن. در سوره مؤمنون آیه 52 و 53 چین است، فرمود به این هذه امتکم امتا واحدتا و انا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزبین بما لدیهم فرحون. وقتی جریان انبیا را بازگو میکنند که دینی که به انبیا داده شد اسلام است، از نظر مبدا و معاد و وحی و رسالت و سایر خطوط کلیه دین همه انبیا یک حقیقت را بردن، منتها بعضی دقیق تر و کامل تر، بعضی دقیق و کامل. وگرنه دینی نیامد که با شرک آلوده باشد یا ناقص باشد، همه ادیان کاملا، منتها اسلام کامل تر و مهیمن بر سایر ادیان گذشته است. اما لئن هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون فتقد تاو امرهم بینا. اینا آمدن این حقیقت واقع را تقدیم کردن. یهود به یک سم که شون قالت الیهودو عزیر ابن الله، مسئله بنووت را و این که عزیر پسر خداست، این را در یهودیت داخل کردن. وقتی یک شرک به یک دین حق زمینه شد، زمن باطل به حق باطل را حق نمی کند، اون حق را باطل می کند. بگه کل دین شده شرک آلود. خاصیت زمینه باطل به حق این است که حق را باطل می کند. نظیر مسئله ریا که ملاحظه فرمودید، در ریا اگر کسی هم برای خدا هم برای ارائه به خلق یه عبادتی رو بکند، سراسر این عبادت باطل است. لذا خدای سبحان می فرمود بین که اون چه که مال دیگران است که به دیگران برمیگردد، اون چه هم که به نام من صرف شد اونم من به دیگران برمیگردنم، من چون خالص میپذیرم. گاهی تعبیر واسب دارد، گاهی تعبیر خالص دارد. همه دین را لله اگر باشد من میپذیرم، لله دین و خالصن و عبد الله مخلصین له دین و امثال ذلک. زمینه حق زمینه باطل به حق، حق را باطل میکنه. این همان اصیل کتابای فقهی لابد منظر فرموده که زم مجبور به معلوم اون معلوم را مجبور میکنن. اگر کسی بگوید اون چه در پستان این گوسفند است من فروختم به علاوه این یک لیت شیر، چون اون چه در پستان گوسفند است مجهول است، اون مجهول وقتی به این معلوم زمین میشد معلوم را مجبور میکنن. باطل وقتی به حق منظم شد حق را هم باطل میکنن. اینا بدن گفتن عزیر ابن الله است. با این عقیده یهودیت را باطل کرده، زمینه بطلان به حق، حق را هم باطل می کند. چه این که مسیحا وقتی گفتن عیسی ابن الله هست، مسیحیت را ابطال کردن در حقیقت. لذا قرآن کریم می فرماید فتقطع امرهم بینهم زبرا کل حزبین به مالده هم فرهور اون وقت فزار هم فی غمرت هم حتاهی. اونها را تا مدت معینی در حال رفلتشون بگذارم تا یه روزی به نخره بیدار بشود. مشابه همین معنای سوره مؤمنون در سوره روم آیه 31 و 32 به این صورت آمده است. فرمود منوبین الیه و تقوم و عقیم السلات و لا تفونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب به والدیهم فرقون. اونها که دین الهی را تقدیم کردند، باطل را به حق راه دادند و حق را با زمینه باطل، باطل کردن در حد شرک است. اصرار قرآن کریم بر این که ابراهیم مشرک نبود برای همین ابطال حکم یهودیت و مسیحیت است. و یعنی درباره ابراهیم کسی توهم شرک نداشت. اینکه قرآن اصرار برد ابراهیم مشرک نیست، معلوم میشه که توحید ناب نصیب هر کسی نخواهد شد. ما چون خود را موحد میپنداریم و خود را مسئول از شرک گمان میکنیم، خیال میکنیم خب این چه وصفی است که خدای سبحان در قرآن اصرار دارد که بگوید ابراهیم مشرک نیست. چون خود را موحد میپنداریم، خیال میکنیم از شرک مسئولیم، خیال میکنیم توحید یک امر سهلی است، نزاهد شرک یه وصف عادی است و ابراهیم هم موحد بود و مشرک نبود. در حالی که وقتی خودمون رو بررسی بکنیم که چیزی برای ما نمیموند. خلاصه ما در هر حادثه خوشحالیمون بیش از اون نشاطیست که برای الله داریم، در هر کاری. خلاصه دیگه نیازی به گفتن نیست. اینه که اگر خودمون رو تحلیل بکنیم چیزی از توحید برای ما نمیموند. این همون خطری بود که در سوره مبارکه یوسف بحثش گذشت که خدای سبحان میفرماید اکثر مؤمنین مشرکان و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. و چی برای ما میموند خدا میداند. ما در نوع موارد به غیر خدا متکی هستیم. مسئله خدا و ولی را هم باره داریم. خدا هست ولی، خدا هست اما. این اما دیگه با توحید سازگار نیست، این ولی دیگه با خدا سازگار نیست. اگر خدا هست، خدا هست، وسیله هم لازم است. این وسیله را ما باید فراهم بکنیم یا از خدا بخواهیم. اگر میگون یا مصحب بر اسباب یا مفتح الابواب حیئ لنا اسباب الخیرات و افتح لنا ابواب الفیوزات، این توحید ناد است. یعنی خدای نظام که در اختیار توست، ما از تو میخواهیم. و اگر کاری از کسی یا چیزی به ما رسید بگیم الحمدلله رب العالمین. نه این که خدا را بر نماز و غیر نماز فقط یاد داشته باشیم، در این گونه از مسائل بگیم خدا هست ولی. این خدا و ولی، خدا هست و اما با توحید سازگار نیست. اون روزی که ارزیابی میکنن معلوم میشه چقدر برای ما میموند. حالا اگر توحید مشکل ترین کار است و شرک بدترین پدید است و مرحوم صدوق رضوان الله علیه کتاب شریف توحید نقل کرد که رسول خدا علیه آله و تحیده و سنه فرمود نه من نه هیچ انسان قبل از من کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاوردیم. اونگاه معلوم میشود چرا قرآن اصرار دارد که ابراهیم مشرک نبود. حضرت فرمود ما قلتو قطو بلا احد قبلی کلمتا افضل من لا اله الا الله. فرمود از اون وقتی که انسان در عالم خلق شد تا به عصر من که خاتم پیامبران هستم، هیچ حرفی نه من نه انسانهای دیگر به عظمت کلمه طیبه لا اله الا الله نیاورد. اگر ما در داخل خود بررسی کنیم معلوم می شود این کلمات خیلی سنگین است. این که در روایات برد این شهادتین خفیفتان علی اللسان و صغیرتان فی المیزان، سرش این است. خب اینا بر زبان آسان است ولی در تراحی عمل خیلی سنگین است. این که در عظمت کلمه لا اله الا الله برد که لا اله الا الله یک طرف، آسمان و زمین هم یک طرف، میدونم اونها نمیتوانند بار لا اله الا الله رو بکشند، سرش این است. توحید اینقدر سخت است. یهودیت آمد این دین ابراهیمی را به شرک آلوده کرد. قالت الیهود عزیر ابن الله. مسیحیت آمد این دین توحیدی را به شرک آلوده کرد. قالت النصارى المسیح ابن الله. دیگران آمدن این را با ابزار دیگر آلوده کردن. اونگاه تقدیش هر کدام به قطعه از این دین پذیرفتن، اون دین اصلی از دست دادن. مثل یک انسانی را شما اربن اربا بکنید، اگر انسان را اربن اربا شدی چیز از انسان نمیماند. اگر چشم از انسان گرفتید دیگر بینا نیست. اگر کسی قرآن را هم اربن اربا کرد چیز از قرآن نمیماند. لذا قرآن سبحان فرمود اینها الذین جعل القرآن عوضین، برای قرآن عوض قائل شدن، تعزیه کردن، تعویه این تفرقه، برای قرآن اعضا قرار دادن. یک کسی چشم قرآن رو گرفت، یک کسی گوش قرآن رو گرفت، یک کسی دست قرآن رو گرفت. اگر کسی دست را منهای اعضا بگیرد کل قرآن را ترک کرده. کسی چشم را منهای اعضای قرآن سایر اعضا بگیرد کل قرآن را ترک کرده. فبود الذین جعل القرآن عوضین، برای قرآن عوض درست کردن. همان است که نعمر و بعضین و نکفر و بعضین شده. لذا قرآن کریمی را تحمیل کرد. فبود اول آمدن این روش شرک هاروت کرد، بعد گفتن حق همین است ولا غیر. این در سوره مبارکه مؤمنون و روم که تقطیع و تفریق را ذکر کرد، در سوره مؤمنون فرمود ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نحوه تقطیع هم در سوره توبه مشخص شد. آیه 30 سوره توبه این است که وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلک قولهم به افواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون. خدای سبحان اینها را همانند دیگر مشرکین میداند. اونگاه وقتی یهودیت با شرک آلوده شد، مسیحیت با شرک آلوده شد، معلوم میشود چرا خدای سبحان فرمود ابراهیم مشرک نبود. یعنی شما مشرکید، ابراهیم مشرک نبود، شما دین ابراهیم رو نداری. این به صورت شکل ثانی تنظیم شده است، منجال اصطلاحات منطقی نیست. نوعا مسائل قرآن کریم یا به صورت شکل ثانی یا به صورت شکل اول اگر قیاس اقترانی باشد، و اگر به صورت شکل های قیاس استثنایی است. نوع مسائل قرآن اینطوره، پروسه با منطق فطری سخن میگوید. ابراهیم مشرک نبود، شما مشرکید، پس شما دین ابراهیم رو نداری. حالا معلوم میشود که چرا اصرار قرآن کریم بر این است که ابراهیم مشرک نبود. در سوره انعام آیه 261 این است همون قول اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اگر اوصاف دیگری برای ابراهیم سلام الله علیه ذکر می‌شود، مثلا بگن من عبادنا المخلصین یا من المحسنین یا من عبادنا المؤمنین، انسان خیال میکند خب این اوصاف کمالی شمردن بجاست. اما اصرار بر این مطلب که ابراهیم مشرک نبود، این سوال تولید میکند که چه اصرار قرآن؟ خب البته مشرک نبودنش مسلم است. برای تبیین این مطلب که او موحد حقیقی بود و این ادیان ساخته شده با شرک آلوده است، اضافه مدرب ما کان من المشرکین، به پیغمبر میفرماید بگو من همون دینی را دارم که ابراهیم داشت و اون دین نزاهت از شرک بود و من هم مشرک نیست. چون که در همین سوره انعام از زبان خود ابراهیم سلام الله علیه هم که نقل میکند، آیه 79 همین سوره انعام این است اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من مشرک نیستم. این که در بعض از روایات من دارد که من تواضع لغنی لغنه زهر سل سادینه و امثال زاله، این همون خطر شرک رو تهدید میکنند. برای ما اتفاق افتاده است که ما توانگر به توی دست را یک جا احترام بگذاریم، یک نواق احترام بگذاریم، یا وقتی در موقع عمل را سنت خارجی میرسیم میبینیم اون که توانگر است پیش ما محترم تر است. این وقتی خود یه قدر باز بکنیم سر از شرک در میآورد. ممکن نمیفهمیم که داریم چه میکنیم. خب چرا در روایت این همه تهدید کردن؟ من تواضع لغنی لغنا ذهب ثلث دینه، دو سوم دینش دارم، یا لاقل مقدار از دینش تضعیف شده است. با این که اگر اسلام است که در فقیرم هست، اگر تشیع است که در فقیرم هست، اگر ولایت است در فقیرم هست، سر این که ما در تمام برخوردها بین غنی و فقیر فرق میگذاریم برای که اون توحید در ما نیست، اون رو به دنیا نزدیکتر میابیم. اما فقط به این که اون مشرک نبود و ما انا من المشرکی به پیغمبر بفرماید چون ابراهیم مسئول از شرک بود دین او را بپذیر، اونگاه به یهودیت به مسیحیت هشدار میدهد که اینا شرک است. فمون ولا تکون من المشرکین من الذین فرقوا دینهم شیعا و کل حزب به ما لدیهم فرحون. اگر گناهان به لبه شرک میرسد، فمون ویل للمشرکین الذین لا یقیمون الصلاه ولا یؤتون الزکاه، و بین للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاه. این خطر بعضی از معاصی را هشدار میدهد که مانند این کم کم انسان را به شرک میرسند. اول شرک عملی است، بعد شرک اعتقادی. بنابراین به یهودی ها به مسیحی ها قرآن کریم هشدار میدهد. اولا این یهودیت ساخته هوس است، برای اینکه بعضی از بدعت ها را به این دین راه دادی، اون را دین درست کردی. مسیحیت هم این چه اینه. بعد گفتید حق با یهودیت است بلا غیر، و یکدیگر را هم رجم کردی دون تعصب های باطل. اما حق با کتاب های آسمانی غیر محرف است. هر کس کتاب آسمانی غیر محرف را اقامه کند علال حق است، و اون کتاب‌های آسمانی یکدیگر رو تصدیق می‌کنند تا برسد به قرآن کریم که هم مصدق کتب غیر محرف بیشین است و هم مهیمن بر سایر کتب هست. پس این سه مسئله رو در کنار هم که می‌گذارید معلوم می‌شود اونها تعصب است، اینها با حق. یعنی یهودیت می‌گوید مسیحیت باطل است به علاوه انجیل به منهای انجیل، مسیحیت می‌گوید یهودیت باطل است به علاوه انجیل به منهای انجیل، و همچنین هر دو فرقه میگوین اسلام باطل است منهای قرآن و به علاوه قرآن. برای اسلام نمیفرماد یهودیت باطل است و چه با این تورات چه با بی تورات، میفرماد یهود منهای تورات باطل است، مسیحیت منهای انجیل باطل است. و اگر اونها احیا بشود هم حق اونها که من غیر محرفن هم اسلام را تصدیق میکنن. لذا در این کلمه محل بحث فرمود و قالو هون هودا او نصارا، یعنی یهود گفتن یهودی باش ولا غیر، مسیحا گفتن نصارا باش ولا غیر. قول تو در جواب بینها بگو بل ملت ابراهیم حنیفا زما کان من المشرکین. یهود گفتن کونو هودا، مسیحا گفتن کونو نصارا تحت دو، یعنی اگر این دین را قبول کردی هدایت میشه. تو در جواب بگو بل ملت ابراهیم، یعنی بل نتبع ملت ابراهیم، یعنی شما ملت ابراهیم ندارید. اون منزه از شرک بود، شما شرکالودید، ما تابع ملت ابراهیم. چرا؟ برای اینکه او حنیف است شما جنیفید، او موحد بود شما مشرکید. یک راهی وقتی که در صراط دارد حرکت میکند، اگر یه انسان شاز و شذوذ طلب باشد، میبینید پاهای او به سمت این پیاده رو مائل هست. کسی که در راه پای او به سمت پیاده رو مائل است، این سرانجام به پیاده رو منتهی میشود و سقوط میکند. کسی که در راه های رو به پیاده رو مائل است، میگه این جنیف است. جنیف یعنی مائل از وسط به حاشیه. حنیف کسی که مائل از حاشیه به وسط است. اما کسی که مستقیم در حرکت میکند، پاهای رو متوجه وسط راه است، این همیشه به مقصد میرسد. این رو میگن حنیف، اون رو میگن جنیف. فرمود اگر کسی وصیت کرد و از وصی خودش جنف را ترس نداشت، جنف یعنی انحراف از وسط، یا غیر متجانف اند افمن، اگر متجانف نبود برای معصیت، متجانف یعنی گرایش دار به اون حاشیه را، چون گرایش به حاشیه را سرانجام انسان را منحرف میکند. الان اگر 1 میلیمتر فاصله گرفت، بعد از چند قدم بالاخره سقوط میکند. اون که در حرکت میل به سمت راست یا میل به سمت چپ دارد، این الان جنیف است، سرانجام ساقساقی. اما کسی که در همه حرکات میل به وسط دارد، این حنیف است. این ملت ابراهیم ملت حنیف است، نه به چپ گرایش دارد نه به راست، نه به باطل راست نه به باطل چپ، چون الیمین و الشمال از الله و الجاده یا الوسطا. از این جهت ابراهیم ملت حنیف. یکی و ما کان من المشرکین. حالا اون وقت معلوم شد که توبه چقدر ارزش دارد. چه خدای سبحان به پیغمبر می فرماید ما تابع ملتی هستیم که رهبر اون ملت ابراهیم است و موحد بود، مشرک نبود. معلوم می شود ما اگر در صفحه نفس خودمون مقداری فحش کنیم، از اون تولید ناب کم از هر میابیم. اینی که در موحد نمیسوزد، یعنی به همون مقداری که انسان موحد است. و اگر یه وقتی در کنار تولید شکی بود، او بالاخره باید سفته شود، چون این چه نیست که انسان مشرک را به جهنم به بهش راه بدن. فرمود و ما کان من المشرکین. او مشرک نبود، شما مشرکید، پس شما دین ابراهیم را ندارید. من مشرک نیستم، ابراهیم هم مشرک نبود، ما یک دین را داریم. ازا فرمود بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. فتمه این بحث را بعدشان. الحمدلله رب العالمین.